ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هواپیمایی که مجبور به فرود در بندر عباس شده بود ایران را ترک کرد. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی میگوید متوسط نرخ ارز در سال اخیر بیش از 5% کاهش داشته. و یک نماینده مجلس میگوید وزیر آموزش و پرورش به زودی استیضاح خواهد شد. به یک هواپیمای مسافربری که در مسیر خود از پایگاه نظامی بگرام افغانستان به دبی مجبور به فرود در بندر عباس شده بود اجازه پرواز داده شد و خاک ایران را ترک کرد. این هواپیما که در اجاره نیروهای ائتلاف در افغانستان بود و بخشی از مسافران آن آمریکایی بودند، بنا به دلایلی که گفته می‌شود مشکلات اداری بوده، مجبور به فرود در بندر عباس شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیمای غیر نظامی با چندین ساعت تأخیر پایگاه بگرام را ترک کرده و برنامه پرواز خود را بروز نکرده بود. به همین دلیل در آسمان ایران به این هواپیما اخطار داده شد که مسیر خود را تغییر داده و به سوی افغانستان بازگردد. بنابر اعلام خلبان، از آنجایی که این هواپیما سوخت کافی نداشت، مجبور شد در فرودگاه بندر عباس به زمین بنشیند. فلای دبی، خط هوایی عامل این پرواز، حرکت این هواپیما به سوی دبی را تایید می‌کند. ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ایران، اعلام کرد که نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته به حداقل رسیده و از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری متوسط نرخ ارز 5.6% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای اکرمی همچنین گفته که سنجش پراکندگی نرخ ارز در بازار 70% کاهش داشته و در حال حاضر تلاطمات بازار ارز در کنترل بانک مرکزی است. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را منوط به مذاکرات هسته‌ای خوانده و گفته که بعید به نظر می‌رسد در سال جاری ارز در ایران به سمت تک نرخی شدن پیش برود و احتمالاً این اتفاق در سال آینده خواهد افتاد. قیمت ارز در ایران در سال‌های 90 و 91 و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشدی بی‌سابقه داشت. مهدی موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از استیضاح قریب الوقوع وزیر آموزش و پرورش کابینه حسن روحانی خبر داد و گفت که این استیضاح به زودی اعلام وصول خواهد شد. آقای موسوی نژاد اعلام کرده که در حال حاضر 44 نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کردند. آقای موسوی نژاد گفته که نام بعضی از نمایندگان اصلاح طلب هم در میان امضا کنندگان دیده می شود. به گفته این نماینده مجلس، استیضاح وزیر آموزش و پرورش 17 محور دارد و عدم تعیین تکلیف معلمان حق و تدریسی، نهضتی و قراردادی از جمله دلایل این استیضاح خواهد بود. نمایندگان مجلس یک سال بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در 29 مرداد سال جاری، رضا فرجی‌دانا وزیر علوم را استیضاح و برکنار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و ویلیام برنز، قائم مقام، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همراه بعضی از مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام شد که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران روز 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکره کنند. همزمان در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از محدودیت زمانی و حساسیت‌های ویژه برخوردار است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده که ایران از ارائه توضیحاتی در مورد چاشنی‌های انفجاری و همینطور صدور اجازه بازدید برای بازرسان این سازمان در پایگاه نظامی پارچین خودداری می‌کند. این اقدام ایران ممکن است بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه 14 شهریور منتشر شد، نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات این برنامه پیشرفتی نداشته است. ایران در ماه فوریه بهمن ماه پارسال موافقت کرد تا درباره از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران در خصوص چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند. همچنین استفاده از مبدل‌های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته‌ای استفاده می‌شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدن انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی ایران به آنها شده بود. با این حال، گزارش روز جمعه آژانس نشان می‌دهد که ایران در زمان مقرر به پرسش‌ها پاسخ نداده و پیشرفت کمی در این زمینه حاصل شده است. تهران قرار بود تا روز 25 اوت، سوم شهریور ماه، به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدم پیشرفت در بررسی‌های آژانس موجب نارضایتی غرب شده و احتمالاً تلاش‌های شش قدرت جهانی برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی با ایران را با دشواری بیشتری روبرو خواهد کرد. گزارش روز جمعه آژانس تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران تا ماه گذشته تنها 3 مرحله از 5 مرحله شفافیت برنامه هسته‌ای خود را برای اعتمادسازی اجرا کرده است. این گزارش‌ها می‌گوید ایران به آژانس گفته است که بسیاری از ابهام‌ها پیرامون ماهیت برنامه هسته‌ایش اتهام‌های صرف بوده و آنها را بررسی نخواهد کرد. به گزارش آژانس، تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ساخت و ساز در پایگاه نظامی پارچین است. مقام‌های غربی معتقدند که ایران طی یک دوره آزمایش‌های انفجاری در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای در این محل انجام داده است. ایران درخواست آژانس برای بازدید بازرسان از این پایگاه را رد کرده است. امتناع ایران از ارائه توضیحات پیرامون چاشنی‌های انفجاری و همینطور جلوگیری از بازدید بازرسان در پایگاه نظامی پارچین، به خصوص با توجه به حساس بودن و محدودیت زمانی مذاکرات هسته‌ای، چه تأثیری در سرنوشت این مذاکرات خواهد داشت؟ یا اصولاً این مسئله صرفاً موضوعی مربوط به ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این پرسش‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
چیزهایی که آژانس از ایران میپرسد مبتنی هست بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل. سوالاتی که آژانس میپرسه به هر حال در محدوده وظیفه‌ای هستش که برای آژانس محول شده و اون حصول اطمینان از این هستش که برنامه اتمی ایران داره جنبه نظامی نباشه. ولی از بابت اینکه آیا این اثر میذاره روی مذاکرات، هیچی شکی نیستش که این اثر خواهد گذاشت. گرچه دو تا کانال جداگانه، یعنی کانال مذاکرات ایران با آژانس و کانال مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 به صورت موازی دارن پیش میرن، ولی این هر دو روی یک موضوع دارن کار میکنن و اون همونطور که عرض کردم اصول اطمینان از این است که برنامه اتمی ایران به طرف وضعیت نظامی پیش نره. به نظر من اون چیزی که الان وجود داره یک حالت اخطار است و هشداری است از جانب آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دولت ایران که دنباله در واقع سوالاتی رو که راجع به این چاشنی‌ها و مسائل مربوط به بازدیدهای برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده آژانس مطرح است، دنباله اینها رو بگیره و ادامه بده.
به رغم همه این مسائل، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می‌کند که ایران ذخایر اورانیوم با غنای پایین خود را از 8475 کیلوگرم در ماه مه حدود 4 ماه پیش به 7765 کیلوگرم کاهش داده است. ایران سوم آذر ماه پارسال در خصوص کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در ازای رفع برخی تحریم‌ها و دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود با شش قدرت جهانی به توافق موقتی دست یافت. این توافق در تیر ماه امسال برای 4 ماه دیگر تمدید شد تا طرفین به مذاکرات خود برای رفع اختلافات در مسیر دستیابی به یک توافق جامع و نهایی ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که هرگز بر روی ساخت سلاح هسته‌ای کار نکرده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی منتشر می‌شود که یک دور دیگر از مذاکرات معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در روزهای پنج شنبه و جمعه 13 و 14 شهریور ماه در ژنو سوئیس برگزار شد و قرار است نمایندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز 27 شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و درباره نحوه دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز سوم آذر گفتگو کنند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
ساعت 11:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از برنامه ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در میانه پاییز سال 1391، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به منزل مسکونی شهروندان بهایی ساکن استان گلستان، بیش از 21 نفر از آنان را در شهرهای مختلف این استان بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. فرهاد اقبالی یکی از شهروندان اهل گرگان بود که در آبان ماه همان سال و در جریان بازداشت گسترده بهاییان استان گلستان بازداشت شد. پرونده اتهامات آقای اقبالی که همچون بسیاری از دیگر شهروندان بهایی بازداشت شده با عضویت او در جامعه بهایی و تبلیغ برای آیین بهاییت در ارتباط بود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. این شهروند بهایی اهل گرگان در دادگاه به تعامل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اقبالی به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده او یک بار دیگر در دادگاه تجدید نظر بررسی شد. اما دادگاه تجدید نظر نیز عیناً حکم دادگاه بدوی را تایید کرد تا تحمل 5 سال حبس تعزیری فرهاد اقبالی به دایره اجرای احکام ارسال شود. در شهریور ماه سال 93 دایره اجرای احکام آقای اقبالی را برای گذراندن حکم صادره به زندان فرا خواند. فرهاد اقبالی در آستانه معرفی خود به زندان پرونده مدارک پزشکیش را به مسئولان زندان و دستگاه قضایی ارائه کرد تا به استناد این اسناد و مدارک دست کم زمان آغاز تحمل دوره محکومیت او به تأخیر بیفتد. اما درخواست این شهروند بهایی مورد پذیرش واقع نشد. فرهاد اقبالی به بیماری و نارسایی قلبی مبتلا است و از این رو نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان در مراکز درمانی تخصصی است. مسئولان دستگاه قضایی معتقد بودند که این شهروند بهایی میتواند درمان بیماری‌هایش را در زندان ادامه دهد و از این رو فرهاد اقبالی برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. اما سری میزنیم به خبرهایی از دیگر نقاط جهان. اتحادیه اروپا روز جمعه و همزمان با امضای توافقنامه آتش‌بس میان اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه، تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها شامل 24 نامه جدید و همچنین شاخه‌هایی از شرکت‌های نفتی و گازی می‌شود. همچنین به موجب این تحریم‌ها، مبادلات مالی شرکت‌های وابسته به دولت روسیه با اتحادیه اروپا دچار مشکل خواهد شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته که اگر روسیه در پی امضای توافقنامه آتش بس نیروهای خود را از اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اجرایی نخواهد شد. اسماعیل هنیه از رهبران گروه شبه نظامی حماس روز جمعه 14 شهریور اعلام کرد خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح شدن حماس مردود است. اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در صورت برآورده شدن این خواست محاصره غزه لغو شده و اجازه ساخت بندر و فرودگاه غزه صادر خواهد شد. آقای هنیه اعلام کرده که هر گونه تصمیم بین‌المللی مبنی بر خلع سلاح کردن آنچه او جنبش مقاومت خوانده غیر قابل قبول است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست ناتو اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از ائتلافی گسترده از جمله متحدان این کشور در خاورمیانه برای مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بهره بگیرد. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود.